بسم الله الرحمن الرحیم. دو عامل رو بررسی کردیم، یکی بحث گناه زیاد بود با شقوقش، اصل گناه، اثر گناه و شرمندگی گناه، و دو سخن زیاد، زیاد صحبت کردن، پرگویی. پرگویی، ببینید یه ملاکی رو در تکلم به ما میدن، میگن که قبل از اینکه حرف بزنی فکر کن. اگر آدم این رو بخواد عرض بزرگتون که در واقع معیار قرار بده برای صحبت کردن، آنگاه میبیند که ما 5 تیپ حرف زدن داریم.
درسته.
4/5 قابل گفتن نیست، 1/5 حرف قابل گفتنه. ببینید ما یک کلامی داریم که 100% مفیده، بخشی از کلمات ما هست و صحبت‌های ما هستش که نه غالبش مفیده اما توش ضرر هم وجود داره. 80% مفیده، 20% هم مضر. شق سوم کلام ما این است که 50-50 50% مفیده، 50% ضرره. شق چهارم کلام ما اینه که کاملا برعکس دوم میشه، 80% مضر، 20% مفیده. و شق پنجم کلمات ما و سخنان ما 100% مضره، 100% مضر، 80% مضر، 50% مضر، 20% مضر و 100% مفید. خب میمونه که اگه من قرار شد حرف بزنم و قبلش فکر بکنم، میبینم که 4 بخش از کلمات، از کلام من چی میشه؟ سخنان من خارج میشه. وقتی خارج شد اون بیماریه در واقع قصاوت هم چی میشه؟ درمان میشه و اصلا دوچارش نمیشیم. آنگاه که دوچارش نشدیم، دعا که بکنم دعا مستجاب میشه. حرفی که نیش دارد و نوش دارد نباید زده بشه. تمام حرف باید نوش باشد، همه حرف باید مفید باشه. هر کسی هم بینی و بین الله بشینه فکر بکنه، میگه 100% حرفاش میتواند واقعا 100% مفید باشه. 100%. این در سخنان زیاد بود که از عوامل. سومین چیزی که از عوامل در واقع عرض به حضورتون که قصاوت قلبه، دور دانستن مرگه. قال علی علیه السلام لا یتولن علیکم الامد، عرض به حضورتون که مرگ رو دور ندارید، ندانید. فتقس و قلوبکم، که اگر مرگ رو دور بدانید قلوب شما دچار قصاوت میشه. خب ببینید آجان، ما در مسئله محاوراتمون میخوایم ادب رو رعایت بکنیم، گاهی اوقات این ادب رو که میخوایم رعایت بکنیم غیر واقعی میشه، به اون غیر واقعی بس که تکرار میشه تبدیل به باور میشه. ما به عزیزانمون میگیم ایشالله بعد از 120 سال. خب
دسته.
این غیر واقعیه، این ادب غیر واقعیه. چرا؟ چون وجود ناظرین رسول اکرم فرمودن من چشمم رو که میبندم، یعنی پلک میزنم، یه یعنی امر طبیعی، نمیدونم خدا به من اجازه میده که این پلک رو باز کنم یا نه،
الله اکبر،
یعنی من تا اینجا منتظر مرگم. وقت ما که امت پیغمبر هستیم به همدیگه میگیم که انشاءالله بعد از 120 سال. خب وقتی 10 مرتبه به یکی گفتی بعد از 120 سال، خب باورش میشه، تبدیل میشه به یه باور، متوجه باور غلط. این باور غلط ایجاد قساوت قلب میکنه، توجه میفهمه. ما هی بخوایم احترام بذاریم، ولی احترام، احترام دروغیه و خلاف تعالیم دینه. چهارمین عامل از عوامل از حضورتون قساوت قلب، آرزوهای طولانی. ببینید آرزو اصلش در زندگی خیلی لازمه، اصلا موتور محرکه زندگی انسان میشه، امید، امید داشته باشه. این آرزو در اصل خوبه، ممدوحه، عامل تحریک، عامل حرکت جامعه است. جامعه به امید زنده است و خدا انشاءالله امید کسی ناامید نکنه،
انشاءالله
خداوند امید جامعه رو از بین نبره. توجه میفرمایید؟ البته خدا چیزی رو از بین نمیبره، خودمون با اعمالمون
درسته
امیدهامون رو در واقع تبدیل به ناامیدی میکنیم. ولی یک آرزوهایی داریم، شرع مقدس اسمش رو میذاره طول العمل.
بله.
آرزوهای طولانی. فرق بین آرزو که موتور محرک زندگی فرد به اجتماعه با آرزوهای طولانی چیه؟ آرزوهای طولانی داره یه خصوصیت هستن. آرزوهای طولانی اونهایی هستن که وقتی در زندگی آرز میشوند موجب میشود که انسان نسبت به حقیقت و معنویت غافل بشه. و شرع مقدس در قرآن کریم آمده است که ولا تکن من الغافلین. یکی از عواملی که غفلت ایجاد میکنه بخشی از آرزوهای ماست. یعنی ما چنان درگیر زندگی میشویم که آخرت رو فراموش میکنیم.
درسته.
محبت رو فراموش میکنیم، مرگ رو فراموش میکنیم. اون اموری که توی زندگی ما موجب میشود که ما حقیقت رو فراموش بکنیم. ببینید دنیا حقیقت من تا یه مقطعی، یعنی تا زمانی که قضای الهی باشه. ما 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 120 سال، حالا اما که کم نمیشه، خدا میخواد بده روزی شو دیگه، سنگیدیش هم که رو زمینه، ولی بالاخره تموم میشه، درست شو؟ اما اون ور دیگه ابدالعبده. آموری که باعث بشه ما اونجا رو فراموش بکنیم و برای اونجا رهتوشهی فراهم نکنیم میشه آرزوهای طولانی. بعد فیما ناجلا عز و جل بهی موسا، در نجوایی که خداوند به واسطه اون نجوا به جناب موسی علیه السلام داشت، یا موسی لا تطول فی دنیا عملک، آرزوهاتو در دنیا طولانی نکن، فیقسو قلبک، دوچار قساوت قلب میشی، ولغاسل قلب منی بعیدون، و اون کسی که دوچار قساوت قلب بشه از من چیه؟ دوره. چرا؟ گفتیم قلب به طور فطری و ساختار حقیقی خداجوی است و خدایاب است و خداپرست.
درسته.
دوچار یک امراضی میشه که از اون اعتدال خارج میشه، انحراف پیدا میکنه.
درسته.
یکی از اون انحرافات قساوته. عواملی که این قساوت رو میاره، یکیش بحث طول العمله، لذا از خدا دور میشه. هرچی این قساوت بیشتر، از خداوند دورتر. عامل پنجم، ترک بندگی. قال رسول الله
صلی الله علیه و آله
ترک العباده یقسل قلب، ترک بندگی قلب رو قسی میکنند. عامل ششم، نگاه کردن به فرد بخیل. بخل انقدر بده که نگاه کردن به فرد بخیل هم قساوت قلب. خیلی عجیبه،
عجیبه.
هیچ گناهی این خصوصیت
نداره واقعا،
ولی این رذیله اخلاقی آنچنان است که اگه آدم خودش بخیل هم نباشه ولی بخیل رو نگاه بکنه قساوت قلب میاره. قال علی جون علیه السلام النظر الی البخیل یقسل قلب، نگاه کردن به شخص بدی بقبی
بخیل
قلب رو سفت میکنه، یعنی دچار قساوت میکنه.
استاد یک دقیقه و 30 ثانیه فرصت داری.
باش. هفتمین عامل، مال زیاد. قال علی علیه السلام ان کثرت المال مفسدت للدین و مقصات للقلب، بسیاری مال مایه تباهی دینه و سختیه از بزرگ دل هستش. ببینید آقا، مال زیادی که موجب بشود انسان از خدا دور بشود، مال زیادی که خودش موضوعیت پیدا بکنه.
بله.
گاهی انسان به واسطه مال زیاد طریقی برای رسیدن به قرب خدا پیدا میکند، اون مال اشکالی نداره، اما وقتی مال زیاد به حدی شد که انسان رو از خدا دور بکند، او موجب قساوت قلب میشه. و هشتمین عامل، وقتش هست بگم؟
فرصت داریم فکر کنم هشتم رو بفهمید.
ببینید عامل در واقع هشتم که ایجاد قساوت میکند، پر خوردن و پر آشامیدن، زیاد خوردن. عجب. خوردن، اکل زیاد و شرب زیاد. قال النبی من تعود کثرت الطعام، کسی که خلق و خوی او زیاد خوردن، من تعود کثرت الطعام و شراب، کسی که خلق و خوی او زیاد خوردن و زیاد آشامیدن بشود، قسا قلبه، قلبش دچار قساوت میشه. واقعا خیلی گرسنه‌شه، یه بار زیاد میخوره، اما نه، یک کسی هست که اصلا رویه اش زیاد خوردنه، اوست که در واقع ایجاد قساوت قلب میکنه.
درسته.
حالا فرصت بعدی
انشالله
یه بحثی راجبه.
خیلی متشکرم از استاد علوی تهران. انشالله خدا به همه ما توفیق بده که رقت قلب پیدا کنیم و از قساوت قلب دور بشیم. خیلی از شما که توفیق روزداری پیدا کردید در ماه مبارک رمضان، این حرف رو الان خیلی قشنگتر و زیباتر لمس میکنید که کم خوردن و کم آشامیدن به رقت قلب و سبوکی روح بسیار بسیار کمک میکنه. انشاءالله خدا توفیق بده که باز هم توفیق روزداری در ماهای دیگر رو پیدا کنیم و به زلالی قلبمون و رقت قلبمون بیفزاییم. انشاءالله یه بخش از برنامه آماده است با هم ببینیم. پیش روی شما هستیم با آفتاب شرق. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بزرگان ما فرمودن یکی از چیزهایی که واقعا موجب رقت قلب میشه و آرامش دل میشه ذکر صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از این بابت خدمتتون عرض کردم که داریم در مورد قساوت دل صحبت میکنیم، یکی از موانع استجابت دعا، که صحبت استاد علوی تهرانی با هم میشنویم.
هشتمین عاملی که به حسب روایت عرض به حضورتون که استقصا شده و عامل قساوته، خود قساوت هم که اگر باشه دعا اجابت نمیشه. پس شرط اجابت دعا این است که انسان دارای قلب قسی نباشه. هشتمین عامل رو گفتیم، زیاد خوردن و زیاد آشامیدن تبدیل به خلق و خوی انسان میشه. تابستان گرم، فعالیت زیاد کرده، حالا اومده مثلا 3-4 تا لیوان داره آب بخوره، اینو نمیگن زیاد آشامیدن. اگر آشامیدن در طول زندگی تبدیل به یه رویه بشه زیاد بودنش. حالا خوردن و آشامیدن در شرع مقدس دستور داره. ما انسان ها غالبا به حسب عادت غذا میخوریم، کاری نداریم که نیاز به اون غذا داریم یا نیاز به اون غذا نداریم. و بیشتر هم جنبه های بهداشتیش رو، این که سرخ کردنی باشد یا نباشد، بیشتر راجع به این موضوع ما صحبت میکنیم، گوشت باشه یا نباشه، توجه میفهمید؟ ولی شرع مقدس میفرماد به اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام کسی تو آخر عمرش این دستورات رو گوش بده، فکر میکنم دیگه بیماری پیدا بکنه که مثلا فرض بکنه که دیگه علاج پیدا نکنه. حضرت فرمودن تا گرسنه نشدی غذا نخور. این برهم زدن عادت ماست. شما عادت داریم صبحانه بخوریم، نهار بخوریم، شام بخوریم، 3 وعده غذا بخوریم. عادت نکردیم به این که اول گشته شدیم غذا، گرسنه شدیم غذا بخوریم. حالا اگه ساعت 11 هم صبحانه خوردیم مثلا فرض کنید به قدر مکفی، چون ساعت 2 هم عادت داریم نهار بخوریم، خب اون نهار رو هم میخوریم دیگه. نگو برو 11 تا 2 معده بیچاره میگه بعد چقدر مثلا فرض کنید کار بکنه. درست. بنابراین حضرت میفرمایند تا گرسنه نشدی غذا نخور. یک. بعد میفرمایند به این که تا سیر نشدی بلند شو، یعنی سعی نکن که تا بلغت الحلقوم بخوری. همین مقداری که سدجو شد، گرسنگی برطرف شد، سیری لازم نیست. سیری لازم نیست، گرسنگی برطرف بشه. توجه بفرمایید، این دستورالعمل ها، سیری لازم نیست، گرسنگی برطرف بشه. وقت امام صادق علیه السلام بفرمایید که معده رو به 3 بخش تقسیم کن. 1/3 رو بذار برای غذا، 1/3 رو بذار برای آب، 1/3 هم بذار برای رد و بدل شدن هوا.
درسته.
یا حالا جوری نشد به این که این آب و غذا بعد هم قاسی بشه، بعد مثلا فضای برای نفس کشیدن وجود نداشته باشه. یحیای پیامبر الهی
رحمت الله علیه
به شیطان گفتش به این که از چیه من خیلی خوشت میام، من چه کاری میکنم که تو خیلی دوست داری؟ او یا نبی الله بگذر، او نه من از میخوام که تو هم بگی. گو آقا تو وقتی میشینی سر غذا خوب میخوری و این باعث بشه که وقتی میخوای عبادت کنی خیلی کسل باشی در عبادت کردن. پس پرخوری یکی از مضراتش این است که انسان رو چیکار بکنه؟ کسل در مقام بندگی و عبادت بکنه. بعد جناب یحیی فرمودن به این که عهد میکنم با خدا که دیگه سیر از سفره بلند نشم. شیطانم گفت عهد میکنم با خدا که دیگه هیچ یک از فرزندان آدم رو نصیحت نکنم و واقعیت رو بهش نگم. ولی نکته مهم اینه، ببینید ما باید سدجو کنیم نه سیر بلند شیم. پرخوری یعنی سیر بلند شدن، اونم به حسب عادت در سه ضربش بکنیم میشه. در واقع اینا عواملی است که عرض حضورتون که ایجاد قساوت قلب بکنه. از وجود نازنین حضرت امیرالمومنین یاکم والبطنه، بپرهیزید از پرخوری، فانها مقصات للقلب، این قساوت قلب می آورد، مکسلتون عن الصلات، در مقام نماز شما رو کسل میکنه، بیحال میکنه، مفسدتون للجسد، اونجا به آسیب و عرض بزرگتون که ضرر برای پیکره انسان، بدن انسان است. پس عامل 32 رو که نقل کردیم بحث پرهیز از قساوت قلبه. عوامل قساوت قلب رو به این جهت گفتیم که نوع بیماری معلوم بشه چیه.
درسته.
ما 12 بیماری داریم، بیماری قلب. یکیش موت القلبه. مثلا موت القلب عاملش 10 هستن. 10 چیزه که با این 8 که ما گفتیم کاملا متفاوته. اما نتیجه اولا که این بیماری ها با هم متفاوته، شدت و ضعف داره و شدت و ضعفش در واقع دور بودن از تراز بشریت، بشر فطرتاً باید به سوی خدا باشن. این بیماری آدم رو از سوی خدا چیکار بکنه؟ منحرف بکنه. اینکه آدم ببینه که قصی هست یا نیست، باید ببینه چقدر مطیع هست یا نیست. هر چقدر که مطیع خدا بود، به همون میزان بدوند که قصی القلب نیست. هر وقت این 8 عامل در زندگیش نبود، اون موقع میفهمه که در واقع میتونه امیدوار باشه که قساوت نداشته باشه. اما عامل 33، عامل 33 در اجابت دعا این است که فقط امیدش به خدا باشد. فقط.
بله.
در حدیث از وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام، رأیت الخیر كله، همه خیرات، همه تمام خوبی ها، تمام خوبی ها رو در چی دیدم؟ رأیت الخیر کله، تمام خوبی ها رو حضرت می فهمن دیدم. قد اجتمع فی قطع طمع اما فی عید الناس، در بریدن چشم طمع از دست مردم. یعنی من چشم به مردم نداشته باشم. و من لم یرج الناس فی شیئن، و اگر کسی در امورش به مردم دل نبندد، و رد امره الى الله فی جمیع اموره، و همه امور رو به سوی خدا در واقع رد بکند و به سوی او برگرداند، استجاب الله له فی کل شی، خدا دعایش را در هر امری که باشد چیکار میکنه؟ مستجاب میکنه. ببینید اینجا هم باید بینندگان عزیز این نکته را توجه بفرمایید. ما معمولا برای هر چیز کوچکی در خانه مردم می رویم، می فرماد این کار رو نکنید، نه اینکه در امورتون اصلا به مردم مراجعه نکنید. به هر صورت گاهی اوقات اسباب گشایش کار انسان ها هستن،
وسیله است.
همین عبارت وسیله بودن باید لحاظ بشه، نه اینکه ایده در واقع کعبه آمال بودن. بله، من میرم سراغ کسی، سعی میکنم که خیر الناس باشم، که اگه بهش رجوع کردم من رد نکنه،
درسته،
شر الناس نباشه. اما این خیر الناس رو باید به این امید داشته باشم، اگر خدا اراده کرد رو باشه ایشون کار من انجام میده، نه اینکه من بدون اینکه در خونه خدا برم سراغ مردم. درسته. مراد اینه. از حضرت صادق علیه السلام، اذا اراد احدكم ان لا يسأل ربه شيئا الا اعطاه، هر کدوم از شما اگر اراده کرده است که چیزی را از خدا بخواهد، چیزی را بخواهد مگر اینکه خدا اینو به او عنایت بکنه، خواستن به شرط عنایت اگر یه همچین چیزی رو میخواهد، فلیه یعص من الناس کله، معیوس از همه مردم، ناامید از همه مردم باشد. ولا یکون له رجاء الا عند الله، و اگر کسی همه امیدش نباشد مگر به سوی خدا. فاذا علم الله ذلک من قلبه، نه اینکه ادا در بیاره، خدا از قلب او این چنین دریافتی را داشته باشد. لم یسأل الله شیئا الا اعطاه، از خدا چیزی را نمیخواهد مگر اینکه خدا به او عنایت میکنه. پس قطع امید از دیگران. از وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبه است رسالت
دو دقیقه فرصت دارم.
بله همین روایت رو در همین باب دیگه بس که وقتش که هست هنوز که
بله دو دقیقه فرصت داریم. بله
از کنم حضورتون که از وجود ناظرین حضرت رسول اکرم قال الله تعالی، حضرت حق تعالی فرمودند ما من مخلوق یعتصم به مخلوق دونی، این خیلی حرفه، هیچ بنده و مخلوق نیست که به جای من به سراغ مخلوق من بره. ما اگر به سراغ مخلوق میریم به جای خدا نمیرویم، به خاطری که میگیم خدا او رو سبب قرار داده،
وسیله قرار داده.
من دونی اگر بره سراغ بنده من به جایی که بیاد سراغ من، الا قطعت و اسباب السماوات و اسباب الارض من دونه، تمام اسباب آسمانی و زمینی رو به روش میبندم. فان سالنی لم اعطه، اگر سوال بکنه جوابشو نمیدم، یعنی درخواستشو پاسخ نمیدم. و ان دعانی لم اجبه، اگر مرا بخواند جوابش رو نمیدم. ولی و ما من مخلوق یعتصم بدون خلق، بیاد سراغ من و به خلق من کاری نداشته باشه، الا زمین تو از سماوات و الارض رزقه، تمام اسباب آسمانی و زمینی رو به عنوان زامن رزقش قرار میدم. فا این دعانی عجب تو، اگر مرا خان جوابش بدم. و این سألنی امن درخواست داد اعتی تو، و این استغفر علی قفرت له، فقط و فقط به شرط اینکه از من بخواهد و من او رو بفرستم سراغ اسباب، نه اینکه سراغ اسباب برود او رو جای من قرار بده.
خیلی متشکرم. یاد این تعبیر زیبای نامه عاشقانه حضرت حکیم یعنی قرآن ناظرین افتادم که فهمید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس به خدا توکل کنه خدا برای او کافی است. ان شاء الله که توکل هممون به خدا باشه و با این توکل ناب و زلال دعا بکنیم و ان شاء الله خدا دعای همه ما رو به هدف اجابت برساند ان شاء الله. یه بخش آماده است با هم ببینیم، برمیگردیم در محضر استاد علوی تهرانی همراه شما خواهیم بود. بفرمایید. خب اهالی خوب آفتاب شرقی از اینکه با ما همراهید خیلی متشکرم، سپاسگزارم. دارید در مورد شرایط استجابت دعا صحبت میکنیم. محضر استاد علوی تهرانی به عبارت بسیار خوب و دقیقی رسیدیم در مورد اینکه توکل به خدا داشته باشیم، از خدا بخواهیم و چه بکنیم که قساوت قلب رو از دل خودمون دور بکنیم. ادامه صحبت استاد علوی تهرانی رو با هم میشنویم. استاد در خدمت شما.
ببینید عاملی رو که بیان کردیم بعد از قساوت قلبی که فرمودیم، بحث در واقع امید به خدا داشتن فقط،
درست،
و قطع امید از مردم. حالا کی این حالت به آدم دست میده؟
درسته.
کی آدم میفهمه که قطع امید از دیگران، فقط به خدا امید بسته؟ میفرماید این حدیث ها، خداوند خطاب کرده به جناب عیسی روح الله
و
کلمه الله، به ایشان میفرماید ببین که اگه میخوای ببینی که فقط به من رو آوردی و از همه قطع امیدی، باید حالت حال کسی باشه که وسط اقیانوسی داری غرق میشی و هیچ سببی برای کمک تو وجود نداره. اونجا به تمام وجود فقط منو میخونه، یعنی جز من کسی دیگه نمیتونه به تو کمک بکنه، چون هیچ ابزار دیگری برای نجات تو وجود درسته. نداره. بعد به جناب عیسی میفرماد که این حال رو داشته باش وقتی میخوای دعا بکنه. یا عیسی ادعانی دعا الحزین القریخ، بخوان مرا به دعای شخص غمگین و در حال غرق. لکس له الذی لکس له مغیث، حزین غریقی که فریاد رسی ندارد. یا عیسی سلنی ولا تسأل غیری فیحسن من کد دعا و من نل اجابه، با این حال منو بخون، حسن ظن داشته باش، از تو دعا، از من هم اجابت. پس اگر میخواهیم ببینیم که عرض بزرگتون حالمون، حال عرض بزرگتون که انقطاع به سوی حق هست و عین خلق هست، این بعد اون حال تمسیدی که در روایت آمده، آدم مقموم و در حال غرق وسط دریا که هیچ چیزی نیست که او رو نجات بده. این هم عامل 33
درست.
عامل 34 که کمک میکنه در اجابت دعا، شتاب نکردنه.
درسته.
قال رسول الله یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی. دعای هر یک از شما مادامی که عجله نکند اجابت میشود. عجله کردن یعنی چی؟ بگه من دعا کردم و به اجابت نرسی. این یعنی عجله کردن. 35 دعا کردن در تمام حالات. ما معمولا افرادی هستیم که در خوشی ها با خدا کاری نداریم، در ناخوشی ها پشت در بیمارستان ها مفاتی تسبیح ذکر پشت در کنکور میبینی همه اهل ذکر میشن،
ولی
گرفتاری پیش میاد ترجمه آدمایی که به این راحتی متوجه میشن که کار در دست اونها نیست، پس بهتر این است که بدانیم هیچ وقت کار در دست ما نیست، چه خوشیم چه ناخوشیم باید به خدا متصل باشیم. قال صادق علیه السلام ان الدعاء فی الرخاء، دعا کردن در وقت راحتی، لینهجز الحوائج فی البلاء، دعا در وقت راحتی سبب برآورده شدن حاجت در سختی هاست. ملائکه آدمی که توی راحتی دعا میکنه رو صداشون میشنون، وقتی تو سختی دعا کرد میگن صدای آشناس.
عجب.
توجه فرمایید مضمون روایت، صدا آشناس، ببینید چی میگه، چی کار داره. ملک خدا اینو میگه، چه برسه خود خدا. بعد امام حضرت صادق علیه السلام فرمود ببین که اگه بخواید دعاتون در گرفتاری ها و در سختی ها مستجاب بشه، شرطش اینه که شما در راحتی دعا بکنید. من سره ان یستجاب له فی الشده، کسی که خوشنود میشه دعایش در گرفتاری ها مستجاب بشود، فلیکسر دعا فی الرخاء، پس زیاد دعا بخواند و دعا کند در حالت راحتی. عامل 36 نباید دعا رو ترک کرد. ترک و دعا معصیه، ترک کردن دعا خود گناه.
درسته.
ببینید ما میگیم که چه گناهی تو پرونده مونه، هر کی دعا نمی کنیم خودش معصیت، ما هاش میکنیم فقط غیبته، فقط تهمته،
فحش دادن ناس،
مثلا اینا فقط فرض مونه. فقط ترک و دعا معصیتون، ترک کردن دعا خودش چی هستش؟ این معصیت.
موضوعیت داره.
اصلا معصیته، گناهه، از خدا دور شدنه از وجود ناظرین امام صادق علیه السلام. ادعو، دعا کن، ولا تقل قد فرغ من الامر، دعا کن و هرگز مگو که کار از کار گذشته. فان الدعاء هو العباده، خود دعا موضوعیت داره، بندگیه. ان الله یقول ان الذين يستكبرون عن عبادتي، کسانی که تکبر کردن از بندگی من، سيدخلون جهنم داخلين، اونها با حالت خاری وارد جهنم میشوند. و مفسرین میفهمند مراد عن عبادتی در اینجا عن دعایی، مراد از دعاست، یعنی کسی دعا رو ترک بکنه دوچار چی هستش؟ دوچار تکبر در مقابل خداونده. میفهمند آقا مستجاب نشده، ترکش نکن. یا مثلا فرض کنید با آخری لحظات است، میگه نگو یه کار از کار گذشته، باز دعا کن، خداوند مستجاب میکند. قال الله تعالی من لا یدعونی اغضب علی، کسی که مرا نخواند من بر او غضب میکنم. کسی تو زندگیش دعا رو اصلا چاشنی زندگیش نمیکند، بداند که در واقع در مسیر غضب حضرت حقه. و عامل 37 بله، عامل 37 بود دیگه، من عدد رو ببینم. بله، عامل 37
بله.
از دعا کردن خسته نشین، قال از رسول الله لا تمزلو من الدعا، از دعا کردن خسته نشوی، فانکم لا تدرون متى یستجاب لکم، چون شما نمیدونید که کی دعا قرار مستجاب بشه. حالا الان نشد، فردا، فردا نه پس فردا، خدا قرارش که همین الان انجام بده دیگه، بنابراین تا اجابت بشود خسته از دعا نشه.
یعنی هم عجله نکنیم،
عجله نکنیم، بعد ترکش نکنیم،
ترکش نکنیم
و خسته هم نشیم. حالا دلیل این ستا چیه؟ چون چهار تا حقیقت وجود داره،
درسته؟
و این چهار تا حقیقت رو بخوایم بیان بکنیم،
بله.
از دعا خسته نشیم، دعا رو ترک نکنیم. یک دلیلش اینه، من اعطی الدعا لم یحرم الاجابه لان الله یقول ادعونی استجب لکم، هر که خداوند بهش توفیق دعا داد از اجابت محرومش نمیکنه. لذا ترک نکن، خسته نشو، عجلم نکن، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. اگه خدا به توفیق داده دعا بکنی قطعاً دعاتو مستجاب میکنه.
در پس هر دعا کردن یک اجابت هم
اجابت
هست.
داره. حالا بسیار. ما مفصلاً راجع به مقوله اجابت دعا که خدا فرموده استجب لکن در انتهای این موارد شروع بحث خواهیم کرد. ما کان الله لیفتح باب الدعا و یغلق باب الاجابه، این طور نیست که خدا باب دعا کردن و خواستن رو باز کرده باشه اما باب اجابت رو بسته باشه. اینا همش بولیم بود که هر دعایی در پیش یک اجابت داره،
درست؟
خب خصوص
دو دقیقه فرصت،
حالا اینم بگیم و دیگه انشالله. خصوصیت دوم این است که در صحیفه و کتاب جناب ادریس که از انبیاء الهی هست اینجور آمده، فی صحیفت ادریس نبی من توکل علی الله کفاه، کسی که به جناب حضرت حق توکل بکند خدا همه امور زندگی او رو کفایت میکند، و من استرعاه و رعاه، کسی که از خداوند محافظت و نگهبانی بخواهد خدا محافظت و نگهبانی میکند او، و من قرع بابه افتتح، و کسی که در درگاه حضرت حق رو بزنه خدا در رو باز میکنه
شان.
یعنی این دومین خصوصیت در پی دعا اجابت، در پی کوبیدن باز کردن، توجه فرمودین. و من سأله انجه، و هر کس از خدا درخواست بکنه قطعا کامیاب میشه. سومیشو بگیم، خیلی عالیه، انصافا عالیه. آقا از دعا خسته نشید، دعا رو ترک نکنید، شتاب نکنید. قال رسول الله ان الله جواد کریم، خدا بخشنده، بخشنده و سخاوتمند است. یستحی من العبد المسلم، حیا میکند از بنده مسلمان، اذا دعاه، و انگامی که دعا بکند، ان یرد یدیه صفرا لگس فیه ما شیئا، که دست خالی ردش بکنه و هیچی بهش نده. پس ما با خدای با حیاء کریم رفتار داریم میکنیم. از در خونه خدای کریم با حیاء کسی مایوس بر نمیگرده. و بعد هم در آخرین حرف این است که فرمود من کت دعا علیل اجابت، تو دعا بکن بر من اجابت کردن واجبه. پس اجابت کردن واجبه، محال است که در خونشو بزنی باز نکنه. خدای کریم با حیاست و هر کسی او را بخواند در پی خواندن اجابت وجود داره. به خاطر این چهار خصلت از دعا خسته نشیم، دعا رو ترک نکنیم، اما در این حال عجله هم نکنیم.
خیلی خیلی متشکرم استاد علوی تهرانی. یادمون نره همچون که استاد فرمودن، هر وقت در دلمون آمد که دعا بکنیم بدونیم در پس این دعا یک اجابتی است، و نامید نشیم از رحمت خدا، نامید نشیم از اجابت دعا، و مطمئن باشیم که همون خدایی که توفیق دعا کردن رو به ما عنایت کرده قطعا در پس این دعا اجابت و استجابتی رو هم برای ما هدیه گذاشته. امروز هم توفیقی بود در کنار شما بودیم با آفتاب شرقی و ثانیه های خوبی رو سپری کردیم. خدا رو شکر که توفیق خدمتگذاری به شما رو به ما عنایت کرد. به این امید که باز هم با یک سلامی دیگه و کلام دیگه پیش روی شما باشیم، همه شما رو به خدای مهربان می سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.